أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثره واجه وجوب بود. مرحوم آقای خویی بنابر اون چیزی که در تقریرات دست شما درد میکن، دراسات ایشون آمده، تعبیر کردن ولا یعتبر الوجوب لغتن الا ثبوت یقال اوجبه او ای اثبته او، و به هذا المعنا استعمل لفظ الوجوب فی الاخبار. این دو مرحله بحثیشون، کلماتشون هست. یکی این که وجوب در لغت به معنای تنها به معنای ثبوت هست. نکته دوم این که در احادیث و اخبار هم به همین معنا وجوب به کار رفته. مرحوم طارمی، شیخ جواد طارمی در حاشیه قوانین یه مقداری تعبیر رو این شکلی تعبیر کرده. ایشون گفته الوجوب فی اللغه به معنی ثبوت و سقوط، یک سقوط رو هم اضافه کرده، و فی عرف المتشرعه ما یستحق و فاهل و ثواب و تارک و العقاب. تعلیقه مرحوم طارمی بر قوانین جلد یک صفحه 91. ولی ببینیم آیا واقعا در کتاب‌های لغت همینجور هست که این آیون فرمودن یا نه. من مراجعه که کردم در کتب لغت، اولین جایی رو که وجوب رو به معنی ثبوت معنا کرده بود راغب اصفهانی در مفرداته. ایشون گفته الوجوب از ثبوت، مفردات الفاظ القرآن صفحه 853. بعد از اون هم در نهایه از کلمه ثبوت استفاده شده بود در تفسیر وجوب، ولی با یه اضافه ای، یقال وجب شیء او یجب وجوبا اذا ثبت و لزمه. نکته در مورد کلمه ثبوت هم ابتدا عرض کنم. کلمه ثبوت ما الان به معنای اون چیزی که تحقق داره، موجوده. وجه ثبوت رو به این معنا میگیریم، ثابت در مقابل غیر ثابت و معدوم. اینها ظاهرا از ثبتی رو لاقل در نهای ابن عثیر عرض میکنم. ثبوت رو که به این معنا نگرفتن، ثبوت در مقابل اون چیزی که از جای خودش حرکت میکنه، تکون میخوره، متزلزله، به خلاف لازم که مثلا بیع لازم یعنی بیعی که مستقر است و مستحکم، در مقابل بیع وجب البیع یعنی بیع لازم میشه دیگه، نمیشه اون رو از بین بردش، متغیر نیست، ثابته، ثابت در مقابل متغیر، نه ثابت در مقابل کنه معدوم و اینها. ولی عرض کردم در مصادر منابع قدیمی یه لغت، من وجبه رو به من ثبته ندیدم قبل از راغب کسی به کار ببره. قدیمی ترین عبارتی که در مورد وجوب وجود داشت عبارت (تصفيق) در کتاب العین هست. در کتاب العین در مورد وجوب معنا نکرده، ولی ظاهرا وجوب رو به همین معنای اصطلاحی معنا میکنه. حالا عرض میکنم به چه جهت. در کتاب العین داره جلد 6 صفحه 193، وجب الشیء او وجوبا و اوجبه و وجبه معنا نمیکنه. و وجبت الشمس و وجبا غابت. حالا آیا این تفسیر وجبت شمس به غابت تفسیر دقیقه یا وجبت به اعتبار سقطت شمس، یعنی خورشید پایین میاد و از آسمون سقوط میکنه؟ چون یکی از معانی روشن و مسلم وجبه سقطته که تو همین ادامه این عبارت هم خود کتاب العین هست. احتمال میدم که این غابت به اعتبار اینکه سقوط شمس منشأ غیبت میشه، تفسیر به لازم باشه. بعد میگه ادامهش داره، و سمعت لها وجبتن ای وقعتن مثل شیء یقع علی الارض. وجبه صدای سقوط یک شیء رو میگن، زمین که میخوره. و قوله عز و جل فاذا وجبت جنوبها یقال خرجت انفسها. حالا بعضی اینجوری معنا کردن، بعضی ها یقال سقطت لجنوبها. حالا خرجت انفسها به نظر تفسیر به لازمه، اما حالا چطور شده که وجبت جنوبها به معنای خرجت انفسها باشه؟ باید همین معنای سقطت لجنوبهای باشه که انه سقطت جنوبها اصلش، یعنی پهلوهای گوسفند و اون حدی سقطت. سقطت کنایه از این که ذبح بشه. در کتاب العین در ماده حقه، این اون عبارت قبلی که خوندیم کتاب العین جلد 6 صفحه 193 بود، اینه که بخوام بگم جلد 3 صفحه 6 در ماده حقه میگه الحق نقیض الباطل، حق الشیء یحق حقا ای وجب وجوبا و تقول یحق علیک ان تفعل کذا و انت حقیق علی ان تفعله. یه موقعی فاعل یحق رو اون فعل قرار میدیم، میگیم اون فعل یحق علیک، خب یعنی وجب علیک. یه موقعی مکلف رو حقیق قرار میدیم، انت حقیق علی ان تفعله. اونجایی که مکلف رو حقیق قرار میدیم، اینجا میگه و حقیق فعیل فی موضع مفعول، یعنی محقوق علیه، یعنی واجب هم. انت حقیقون یعنی تو کسی هستی که یه چیزی به گردنت واجب شده. و قول الله عز و جل حقیقون علا الله اقول، معنا محقوق که با تقول واجب. یا به نظر مثل واجب رو معنای اصطلاحی شرعی معنا میکنن، که کتاب العین جلد 3 صفحه 6 تهذیب اللغه اظهری هم همین مطلب رو از کتاب العین نقل میکنه. یه مطلبیش مکرر عرض کردم، تهذیب اللغه کتاب العین رو مال لیث میدونه، نه مال خلیل. به لیث نسبت میده، لیث شاگرد خلیل بوده. بعد عبارتی رو حالا من تیکه هایی عبارت مفصل این تهذیب اللغه چند صفحه در مورد ریشه های حقه و یحقه و امثال اینا داره، دو سه تا کلمش که به بحث ما مرتبط هست رو من یادداشت کردم. از فرا نقل میکنه قال معنا قول من قال حق علیک ان تفعل وجب علیک. و العربو یه عبارت دیگه، ولی عربو تقول حققت علیه الغذا احقه حقا و احققته احقه احقاقا ای اوجبته. بعد یه جای دیگه بازی عبارت داره که اونم الفراء الحقیقت و ما یسیر و الیه حق الامر و وجوبه. از شمر قال شمر یا شمر احققت علیه الغذا اذا اوجبته. و اینجاها به نظر میاد اینا حق رو وجبه رو به همون معنای لزوم گرفتن، کما اینکه در صحاح داره وجب الشیء ای لزما یجب وجوبا صحاح جلد یک صفحه 231. وجب رو تو کتاب المحیط هم داره وجب الشیء یجب وجوبا و اوجبه الله و وجب و وجبه فهو واجب لازم فهو واجب لازم، محیط جلد 7 صفحه 201. همچنین یه چیزی که تو کتاب‌های لغت خیلی مثال زیاد ذکر شده وجب البیع، وجب البیع اون به معنای لازم شدن. حالا این لازمی که ما اینجا داریم یه موقع لازم تکلیفی هست مراد، یعنی واجب است اون رو انجام بدیم، یه موقعی واجب به معنای وضعاً واجب شده یعنی جائز نیست، متزلزل نیست در مقابل اون چیزی که میتواند از حالت خودش تغییر کنه. لفظ واجب رو به کار برده شده. عرض کنم خدمت شما این که کتاب لغت وجبه رو در لغت به معنای ثبت ذکر کرده باشه باشن، عرض کردم به معنای ثبوت در کتاب‌های قدیمی که اصلا نیست، در کتاب‌های اولین شخص مفردات راغب. راغب یک دید فلسفی داره، فیلسوفه، معنا کردنهاش بر اساس اون اصطلاحات فلسفی و امثال اینها هست و چیزی نیست که خیلی قابل اعتماد به اون معنا کشف از اون معنای قه لغوی نمی کنه. یک معانی تحلیل های شخصی خودش که برخواسته از دانش خودش هست رو اضافه کرده، اینه که الوجوب و الثبوت معنا کرده با امثال اینا. یه نکته دیگه رو هم عرض بکنم، اون اینه که بعضی وقتا امثال راغبین ها احتمال میدم اینا برای اینکه مشتقات مختلفی که مربوط به حق هست، مربوط به وجوب هست رو به هم ارتباط بدند، سعی میکنن یک واژه‌ای رو پیدا کنن یک نوع وجه مشترک معانی مختلف باشه. الوجوب از ثبوت معلوم نیست در مقام بیان تفسیر دقیق کلامه باشه، در واقع اون مفهوم مشترکی که این وسط هست رو میخواد بیان کنه. من یه بار این نکته رو توضیح دادم که معجم و مقایف اللغه با خب اگر ملاحظه فرموده باشید یه شباهت های کارش با کتاب التحقیق مرحوم آقای مصطفوی داره، ولی دو تا تفاوت جدی و مهم داره که اگر اشخاص ندونن این تفاوت ها رو در استفاده کردن از موجب مقایس لغه به اشتباه مبتلا میشن. یکی این که خب آقای مصطفی اصرار داره بگه همه مشترک نداریم و تمام معانی رو به یک معنا برمیگردونه. خب ابن فارس در موجب مقایس اللغه اینجوری نیست، گاهی قد میگه اصلون واحد، اصلین، ثلاثت اصول، اصرار نداره همه معانی مختلفی که مشتقات یک واژه رو داره اونها رو به یک معنا برگردن، ممکنه چند معنا. این یه نکته. نکته دوم این که ایشون فرض کنید اصل واحد که تعبیر میکنه، مرادش این نیست که تمام مثلا زیر مجموعه هاش دقیقا مشترک لفظیه. میخواد اون معنای مشترکی که به اعتبار اون معنای مشترک این مشتقات به کار رفتن، ولو یه مقداری با کم و زیاد، یه مقداری با کم و زیاد اون رو بیان کنه. یه تعبیر تو این کتابای روانشناسی از ویتکنشتاین معروفه، من حالا خودم مستقیم که اینا رو نخوندم ولی دیدم تعبیری ازش میکنن، ارتباط معانی لغت رو ارتباطات حلقوی. میگه که مثلا یه ارتباط حلقوی بین معانی مختلفیشون قائل هست که اولی با دومی ارتباط داره، دومی با سومی، سومی با چهارمی، یه همچی چیزی. حالا این مطلب درست یا نادرست، راقب چیز ابن فارس اینجا یه سری معانی مختلفی که با هم دیگه ارتباط دارند رو ولی میخواد بیان کنه، نه اون به نحو ارتباط حلقوی که ویتکنشتاین میگه، اینا اون جهت ارتباط رو میخواد بیان کنه. مقاییس اللغه، مقاییس یعنی اون به اصطلاح رابط هایی که معانی مختلف رو به همدیگه پیوند میدن، و الا مرادش این نیست که این معنایی که به عنوان اصل واحد علا کذا ما ذکر میکنیم به همین شکلی که هست در معانی مختلفش به کار رفته. راغب ابن فارس در بحث وجبه، وجبه رو اون معنای مشترکش رو سقوط گرفته، میگه وجبه اصل واحد یدل على سقوط شی و وقوعه، وقوعه یعنی به زمین قرار بگیره و امثال اینها، و وجب البی وجوبن حقه و وقعه، این که بی واجب میشه که نه از حرکت میسته، وای میسته. اون ثبوت و امثال این هم که اینجا هست، ثبوت به این معنی که وای ساده است، از جای خودش تکون نمیخوره. وجوبه که وجوب اصطلاحی رو به این اعتبار وجوب کردن اطلاق میکنن که بر شانه شخص قرار گرفته است، سقط علا ذمته، سقط علا اونقه و امثال این ها، یه همچین معنایی رو مطرح میکنه. بنابراین اونی که بخوام عرض بکنم این هست که اینکه در لغت وجوب به معنای تنها به معنای ثبوت به کار رفته اینجور نیست. اولا اگر بخوایم تعبیر بکنیم، تعبیر مرحوم طارمی دقیق تره، ثبوت رو حتما باید بیاریم، چون ثبوتی که معنای شایعی بر وجوب هست، تازه اون هم به عنوان معنای منحصر نیست. به عنوان معنای منحصر این واژه وجبه، وجبه رو به معنای همون وجوب اصطلاحی در لغت معنا میکنن. این مطلب که وجبه در لغت به معنای ثبوت هست باعث شده که مثلا حتی در کلمات شیخ انصاری هم تعبیراتی وجود داره که پیداست ایشون وجبه رو در لغت به معنای وجوب اصطلاحی نگرفته، بلکه به همین یه معنای دیگری. بالاخره در مطارب الانظار چاپ جدید ایشون تعبیر میکنه از ظاهر من لفظ الوجوب فی عرف الائمه و اصطلاح الفقها هو المعنى المصطلح علیه ما یترتب علی ترک الذم و العقاب، مطارب الانظار چاپ جدید جلد 1 صفحه 38. یعنی این رو یک معنای اصطلاحی گرفتند، معنای متشرعی گرفتند، تو اون تارومی در عرف متشرع معنای عرف متشرع گرفتند، در حالی که اینجور نیست. اصل وجوب در خود لغت به این معناست. حالا لغت این که ما میگیم لغت به این معناست، مثلا 1000 سال قبل از زمان پیغمبر کلمه وجبه بشه معنایی در عربی به کار می‌رفته، ما اون رو چه میدونیم؟ لغت که ما میخواییم بگیم یعنی استعمالات که زمان پیغمبر بوده، زمان ائمه بوده. خود لغت یعنی همین. اصلا لغت از استعمالاتی که در قرن در اون زمان ها عربا به کار میبرن استخراج شده. این رو هم شاید مکررم گفته باشم که تو بعض از کتاب های اصول و نحو و اینها و کتاب های نحوی به این مطلب اشاره کردن که استعمالاتی که عرب ها تا آخر قرن دوم در شهر و تا آخر قرن چهارم در بادیه استعمال میکنن رو منبع استخراج لغت قرار میدن. استخراج لغت بر اساس این مطلب است. بعد تو این لغت هایی رو که استخراج میکنن، بعدن گاهی اوقات میان تحلیل های لغوی روش میگذارن. مجمع مقایسه لغه هم یک نوع تحلیل داره، تحلیل بر اساس اینی که معانی مختلفی رو که در استعمالات عرب پیدا کردن، این معانی رو میخوان ارتباطاتش رو به هم دیگه روشن کنن که آیا همه از یک خانواده هستند یا از چند خانواده هستند. موجب و مقایس لغه خانواده های لغوی رو میخواد بیان میکنه که یک نوع تحلیل لغوی است که این همیشه هم درست نیست، یک نوع استنباط و اجتهادی است که ابن فارس در لغت برای خودش عرض کرده. البته در ما نحنفی هم عرض کردم ابن فارس هم اون معنای مشترک رو ثبوت نگرفته، سقوط و وقوع علل عرض وقوع گرفته که ظاهرن مرادش وقوع علل عرض افتادن و امثال اینها هست و خدا رحمت کنه سید حسن فضل الله رو یه کلیپی اخیراً ازش چاپ شده، عرض کنم ازش منتشر شده، گم چاپ شده منتشر شده، فارسی داره صحبت میکنه در مورد مرحوم، خوابی که دیده بوده سال قبل از انقلاب، قبل از به اصطلاح مخفی شده دزدیده شدن مرحوم امام موسی صدر و اینها. داستان رو نقل میکنه، داستان جالب و خوندنی هم هست، رو هم رفته فارسی هم خوب حرف میزنه، ولی خب بعد تعبیرات این زحمت داره فارسی رو دنبال میکنه، میخواد بگه افتادم خودم رو انداختم رو اون، میگم رمعی تو به نفسی، چی میگید شما؟ رمعی تو به نفسی علی، میگه کسی سر امام متصد رو برید، من خودم رو انداختم روش که مثلا سرش رو چیز کنم قاتل رو بگیرم اینا، میگه رمعی تو به نفسی. وقوعی مقدار اینگی که خشه یعنی بیافته روی چشهی و روی او قرار بگیره امثال اینا، یه همچی معنای اصلیه وجوب هست. وجب جنوبه ها یعنی اون پهلوهای گوسفند که پهلوهای اون حدی، حالا گوسفند باشه گاو باشه یا شتر باشه، که زمین قرار میگیره، از اون حالت ایستاده میفته و دیگه از جای خودش نمیتونه حرکت کنه. یه همچی معنایی در لغت، اون معنای مشترکش هم ثبوت نیست، سقوط میگیرن. علاوه بر این که عرض کردم این معنای مشترک نشانگر معنای لغوی مترادف کلمه نیست، اون ریشه مشترک و اون ارتباط یک خانواده لغوی رو به هم بیان میکنه و این باید بهش توجه کرد. حالا من برای اینکه بحث بیشتر بشه عبارت لسان المیزان رو آوردم، لسان العرب آوردم. لسان العرب بیشتر جمع‌آوری اطلاعات کتاب‌های مختلف هست و در مقدمه‌اش هم خودش گفته که من در واقع خیلی خودم اظهار نظر نمی‌کنم، این یک مجموعه جمع‌آوری شده از اطلاعات مختلفه. میگه وجب الشیء و یجب وجوبا ای لزمه و اوجبه و اوجبه الله و استوجبه و استحق. این عبارت اولش کمال صحاحه. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، کلمه لزمه به معنای چسبید، اصل لغتش معنی چسبیدنه، یه چیزی که به یک شیء میچسبه ازش جدا نمیشه لزمه به کار میبرن، اونم با وجوب ارتباطش با همین هست که این فعل به انسان میچسبه از انسان جدا نمیشه، تکون نمیخوره. وجوب به اعتبار این هست که حرکت نمیکنه، ساقط شده و قرار گرفته روی انسان، یا یک بیعی که در جای خودش ثابت هست و حرکت نمیکنه. به اون اعتبار لزمه به اعتبار اینکه چسبیده است، لزوم به معنی چسبیدن و لسوق و امثال این هاست. و فی الحدیث غسل الجمعه، بعد غسل الجمعه واجب علی کل محتلم. این مال ابن عثیره. فی الحدیث قال ابن عثیر قال الخطابی معناه وجوب الاختیار و الاستحباب. این که غسل جمعه واجب علی کل محتلم یعنی بالغ، غسل الجمعه واجب علی کل بالغ. میگه این مراد معناه وجوب الاختیار و الاستحباب دون وجوب الفرض و اللزوم، و انما شبهه بالواجب تأکیدا. این عبارت توجه بفرمایید، این عبارت تا حدودی شبیه عبارت فضیل ابن یسار بود. روایت فضیل ابن یسار ما داشتیم، میگفت امر لزومن، امر لزومن. ما این نکته رو اونجا عرض میکردیم نهایتاً که معلوم نیست کلمه امر اعم از لزوم باشه، ولی چون امر مجازن احیاناً در مورد امر ندب و امر فضل و رجحان به کار میره، مراد از این نکته سبب شده که امر مقسم قرار بگیره برای امر لزوم و امر فضل و رجحان. شبیه همین این وجوبه، این وجوبی هست که اینجا هست که صریحا میگه قال الخطابی معناه وجوب الاختیار و الاستحباب دون وجوب الفرض و اللزوم، و انما شبهه بالواجبه تأکیدن. شبهه مجازه، از باب تشبیه به واجب، مستحب به مؤکد رو واجب تعبیر کردن، که مرحوم شیخ هم تو به اصطلاح تهذیب عبارتشون آوردم، تأکید و سنه امثال این، تأکید یعنی مستحب مؤکد رو مجازن در موردش واجب اطلاق شده، که از این عبارت کاملا روشن هست که وجوب رو معنای حقیقیش رو وجوب میگیرن. ولی خب احیانا همین میتواند مجازن به معنا مستحب مؤکد
تشبیه از کواجبه
کردن، انما شبهه بالواجب، یعنی این مستحب رو به واجب تشبیه کرده است تأکیدن. یعنی واجب معنای حقیقی به وجوب هست، ولی چرا غسل الجمعه رو گفته واجب در حالی که مستحبه؟ به اعتبار اینکه میخواسته مؤکد بودن استحبابش رو بیان میکنه. عرض کنم کما یقول الرجل لصاحبه حقك علی واجب، میگه حقك علی واجب در مقام اینکه بخوان خیلی تعارفات رو زیاد بکنن، نه لازمه حق شما میگردن من واجب، نه بخواد دیگه واقعا واجبه، بخواد تعارف کنه بگه که خیلی خیلی شما بگردن ما حق استحبابی مؤکد دارید. بعد میگه البته و کان الحسنو یراه و لازمن، قصد جمعه رو حسن بصری لازم میدونه، و حکی ذالکه ان مالک یقال، یقال وجب شیء یجب، این عبارت ابن عثیره. یقال وجب شیء، ادامه هم ابن قال ابن عثیر داره دیگه، یقال وجب شیء و یجب وجوبا اذا ثبت و لازم، و الواجب و الفرض عند الشافعی سواء و هو کل ما یعاقب علی ترکه و فرق بینهما ابو حنیفه و فالفرض عنده آکد من الواجب. البته تو روایات ما فرض از واجب آکد نیست، اونی که تو روایات ما جدا شده بین فرض الله هست و سنت النبی یا فرض النبی و ما اوجبه النبی امثال اینا. و گاهی اوقات کلمه فرض رو به معنی فرض الله به کار بردن که نه فاعل فرض. و اونایی هم که خدا فرض کرده مهمتر هست، آکد هست، این از روایاتش هم استفاده میشه که بین فرض الله و سنت که اونم اگر واجب باشه تفاوت هست در شدت اهتمام و امثال اینها. و شاید به همین دلیل اون نکته‌ای که دیروز عرض می‌کردم که ما در مورد خداوند تعبیر امر استحبابی من ندیدم جایی بگیم امر الله به معنی مستحب باشه صراحتاً. اونی که به عنوان امر النبی به امور یا کلهم حسنتون و امثال اینها امر پیغمبر و امثال اینها رو مستحب کردن، شاید علت قضیه همین باشه که چون مواردی رو که خداوند مستقیم امر میکنه مجازن هم کن نه در موردشون امر به معنای استحباب به کار نمیره، ولی نه اینکه بین امره در جایی که به خدا نسبت داده میشه و در جایی که به پیغمبر نسبت داده داشته میشه فرق باشه. ولی خارجاً مواردی که امر به نبی نسبت داده میشه اون احیاناً یک نوع تجوز در اطلاق امر بر استحباب به کار میره. این رو اون یه عبارتی رو که ما تو بحثای ماده امر داشتیم که دنبال میکردیم که آیا این امر به معنی وجوبه یا استحبابه، امر النبی به نطف الابت و حلق الانه، اون عبارتی که در حجم بازم اون نجام امر النبیه که حالا صفر نداره، ما نهایتا به نتیجه رسیدیم که استحبابی استحبابه، وجوب نیست که تقریبا روشنه که وجوب نیست علی تقدیر، ولی بازم امر النبیه که نه اینی که شاید هم علتی که این در استحباب هست که نه این امر امر خدا نیست، امر پیغمبره. وقتی امر پیغمبر باشه خود همین یه چیزی هست که می شود ازش استحباب در بود. بالاخره این نکته هست که موارد استعمال امر یا ایجاب در امر النبی یا اوجب النبی با اوجب الله و امر الله شاید فرق داشته باشه، ولی نه فرقی که ناشی از حق لفظ هست، ناشی از نکات جانبی دیگری هست که مطلب رو واجب کرده. خب من یه جنبندی بکنم. به نظر میرسه اولا امر، اولا وجبه در لغت یکی از معانی شایعش لزومه، اینجور نیست که به معنی ثبوت باشه، نه معنی شایعش وجوب هست و در فضاهایی که فضای حکم فقهی و اینها بیان میشه و امثال اینها به معنی وجوب معنی حقیقیش هست. البته این وجوب گاهی اوقات وجوب تکلیفی است، کما اینکه ما میگیم که وجب علی المکلفین الصلاة، گاهی اوقات این وجوب به معنای وجوب وضعی است جایی که علا هم نداره، وجب البیع دیگه علا هم درش نیست، یعنی لزم البیع در مقابل بیعی که متزلزل هست و یک نوع امکان فسخ و حالا به معنی عام فسخ تعبیر میکنم در موردش خیار وجود داشته باشه و جائز باشه اون به کار میره. و این مطلب نکته ای رو اینجا زمینه بکنم، این که وجبه به معنای وجوب باشه، وجوب تکلیفی باشه، با علا وجوب تکلیفی پیدا میکنه، حالا علایی که صریحا ذکر شده باشه یا مقدر باشه، مثلا غسل جمعه، حالا مثلا میگیم غسل جنابه واجبون، اون روایتی که اقصال واجبه رو ذکر کرده بود و امثال اینها، واجبون این واجبون علل مکلف، یک علل مکلف اینجا در تقدیر داره، اون اصل وجبه یعنی سقطه به اصطلاح قرار گیره. وقع وقع علی المکلف یعنی فعل به گردنش قرار گرفت. اصل معنای اولیش به معنای این معنایی که مرحوم آقای خویی تعبیر میکنند که اعتبار و شیء فی ذمه المکلف در اصل لغت وجبه همین هم هست، ولی نه به اون اصطلاح فقهی که وقوع در برگردن شیء قرار گرفتن به معنای حکم وضعی باشه. بله در بعضی موارد هم حکم وضعی رو علیه لزیدن کذا، اون یعنی حکم وضعی، یا وجب علیه لزیدن ممکنه وجبم به کار ببریم. وجبه به معنای حکم وضعی به کار می رود، بستگی دارد که اون واجب چی باشه. اگر فعلی از افعال رو به گردن شخصی قرار بدهیم، نوعا مراد از اون وجوب وجوب تکلیفیه، وجوب تکلیفیه. مگر در بعضی موارد ممکنه همین فعل رو هم مراد وجوب وضعی باشه، در جایی که علاوه بر علا یک لام دیگه رو هم اینجا ما بیاریم، لله علی الناس حج البیت. حج البیت فعله، با علا و لام معناش این میشه که یک دینی خداوند اینجا اعتبار کرده است، حج خانه خدا رو یک دینی بر گردن مستطیعین قرار داده است که صاحب دین و مالک دین هم خداوند تبارک و تعالی است. بنابراین وجبه به معنای لزمه است. این لزوم گاهی اوقات لزوم تکلیفیه، گاهی اوقات لزوم وضعی به اون نحوی که در دویون و امثال اینها هست، گاهی اوقات لزوم وضعی به نحوی که در بیوع هست امثال اینها. و به نظر میسه غیر اینا مثلا در موارد استحباب و اینا هم که به کار میره مجازه، همچنان که فهم عرفی مطلب هم همینجور بوده که خطابی هم استعمال وجوب رو در مورد غسل جمعه که استحبابی هست به معنای استعاره و تشبیه گرفته. این چکیده بحث در این زمینه. حالا عرض کنم خدمت شما، ملاحظه بفرمایید، ببینیم یه لیست باید تهیه بکنیم از واژه‌هایی که این می تواند دلالت بر وجوب داشته باشند. تا یکی تعبیری که امروز لابلای این بحث اومد، حق علیه کذا، حقیق علیه کذا، این خودش یکی از واژه هایی هست. یعنی حالا دنبال کنیم ببینیم یه لیست و اینا تهیه بکنیم و بعدا در مورد اینها مثلا مواردی، حالا اینا رو بعد از ظهر انشاءالله کلاس راهنما ادامه